آقای میرشفی این صحبت ها رو جدیتر مطرح کردن. اما آقای میرشفی من میخوام از شما بپرسم، شما به نظرتون نقطه یا در واقع یا اون ریشه این آسیب کجا هستش؟ آیا آموزش پرورش تنهاست و نمیتونه همه اون بار رو به دوش بکشه، یا اینکه تو موضوع جمعیت خیلی مستقیم شاید خودش رو دخیل نمیدونه، یا اینکه الان به نوعی احساس میشه مستقیم دخالتی نداره؟ از نظر شما این ریشه کجاست؟
من یه نکته خیلی مهمی رو اشاره بکنم. جناب استاد سحرخیز چون جزء سرمایه‌های متفکر آموزش پرورش ما هستن، بر اساس نکته مهمی رو اشاره کردم. من ولی شونو یه قسمت تایید بکنم. این عرض بنده به آقای سحرخیز و بقیه دوستان تو حوزه مختلف من جمله حوزه استفاده آموزش پرورش برام نمیگه. اگه تعریف ما از آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش و این پرسنلش هست، این فلوقه حداقل تعریف و تعریف بسیار کوچیکی از آموزش پرورشه. آموزش پرورش کشور یعنی مجلس، یعنی شورای انواع سیستم های نظارتی و حمایتی، اینها یعنی آموزش پرورش. این مشکل آموزش پرورش ما اینجاست. زمانی که باید سیاست سازی، حمایت سازی و جریان سازی بشه و متولی خاصی برای جریان در عمل وجود نداره، در شعار زیاد. ببینید من این تیکه رو تو ذهنتون داشته باشم، من برم به اصل سوال بپردازم. ببینید اینکه این دو جریانه در آموزش پرورش ما جایگاه نداره و اینکه به بلوغ نهایی نرسیده است و چرا تو این حداقل 3-4 دهه اخیر ما در آموزش پرورشمون به اندازه‌ای که مؤسسات و جریانات خصوصی که دست به رسانه دارن و میتونن هزینه تو رسانه بکنن، میتونن سیاست گذاری برای خانواده‌های ما بکنن، ولی خود ماها نمیتونیم، یعنی خود جریان آموزش پرورش نمیتواند. این به چندین دلیل مختلف برمیگرده که این دلایل مهمترین جریانش اینه که آموزش پرورش به اون امکانات و اختیارات لازم برای این بحث دسترسی نداره. یک. دو، اینکه نیروهای آموزش پرورش چه عزیزانی هستن. سوال بپرسیم، مثلا چند تا مرکز پژوهشی کاملا معتبر بیاد بررسی بکنه، ببینید تو خط مقدم مدرسه از مدیر مدرسه تا معلم مدرسه آیا در سطح تراز بالای جهانی آمادگی آموختن جریانات خانواده رو در داخل فلوق اینجا بحث دارد یا نداره؟ میتواند آیا به معلم ما، آیا معلم ما این شایستگی رو دارد که بتواند مفهوم خانواده رو درست توجه تبیین بکند؟ نکته‌های مهمی توی این جریان وجود داره. ببینید اصلا با دو تا جریان مواجهیم، یکی تو خود پیکره آموزش پرورش و اجزای مختلف آموزش پرورش که برای ایجاد یک اتفاق تو این حد بزرگ، شما وقتی میگید آقا تشکیل خانواده زاد و ولد، این اتفاق کوچیکی نیست، ده ها پارامتر دست به دست هم میدن تا این اتفاق بیفته. مثال بزنم خدمتتون، مگر از همون دهه 60 قبل 70 قبل مگه مردم وضع مالی خوبی رو داشتن؟ مگه مردم تو تنگنای اقتصادی نبودن؟ بل شخص توی خونه بود، میره اتاقش رو فلوقه فرد اشغال میکرد، بچهش عقد میکرد، بعد عروسی میکرد، بعد خانوادهش رو تشکیل میداد. ولی عبارتهای داخل جامعه این بود: برو ازدواج بکن خدا میرسونه، برو بچه دار باشه خدا میرسونه، هر که دندان دهد نان دهد. عبارتها این بود، بک‌گراندهای ذهنی این بود. ولی الان بک‌گراندهای ذهنی چیه؟ حالا چون داره تو رادیو پخش
میشه
عبارت ها رو نمیخوام تکرار کنم.
بیشتر در واقع من این برداشتم اینه که خب پس سبک زندگی تفاوت هایی داشت و شاید امروز آموزش و پرورش میتونه در اصلاح این سبک زندگی نقش داشته باشه. همونطور که
بذار من اینجوری عرض کنم خدمت
بفرمایید،
ما همونجوری که تو جریانات کرونا چیزی به اسم سربازان حفظ سلامت داشتیم در نظام درمانمون، سربازان جریان سازی فرهنگی و جریانساز فرهنگی معلمان و مدیران هستن، بقیه افراد از حوزه ستاد گرفته تا پشت در کلاس، اینا پشتیبان اینها هستن. درست شد؟ اون آدمایی که پشت این در کلاسن اگه نتونن خوراک‌های لازم این جبهه رو تزریق بکنن، در مقابل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و امثالهم که جریان‌های بسیار سنگین فلوق ضد بحث فرزندداری، ازدواج و این بحث‌ها رو دارن فلوق تبیین می‌کنن، طبیعتاً کم میاره. من میخوام اینجوری عرض کنم خدمتتون، ما الان تو خط مقدممون تو این جریان افرادی رو داریم که احتیاج به امکانات بسیار زیادی دارن. و این امکانات از کجا باید تامین بشه؟ از روک به رکن فلوق دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف، من جمله بحث‌های خود تخصصی معلمان و مدیران.
آقای دکتر نکته ببخشید بخواهی میکنم، جناب آقای دکتر میرشفی نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردن که کاملا با ایشون موافقم. نکته رو ببینید، ما امیدوار هستم که برخوردی که با این مسئله حساس میشه شبیه مباحثی نباشه که هر سال رهبری منظم اعلام میکنن به عنوان شعار سال. ببینید ما کارگروهایی رو نمیخوام حالا اینجا به صراحت نام ببرم، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی جاهای دیگه داریم، مثلا قرار بود در زمینه سبک زندگی ایران اسلامی، ما ببینید تو ممکنه کتاب ها نوشته شده باشه، سلسله سخنرانی های راه افتاده باشه، مباحثی رو در دپارتمان های علمی نمیدونم جاهای مختلف طرح کرده باشه، اما نتیجه چی شده؟ اگه قرار باشه ما فقط با اشاره خوبی داشتم، ما وقتی نیروی انسانی با کیفیت در آموزش و پرورش باید این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه از عهده این کار بر بیاد و ما تو آموزش و پرورش متاسفانه این ظرفیت رو علارغم داشتن یک میلیون معلم نداریم، یعنی آموزش های خوبی رو ندادیم، نتونستیم از نیروی انسانی با کیفیتی برخوردار بشیم متناسب با انتظاری که از سند تحول داریم یا آموزش و پرورش در سطح تراز داریم. اما من باز دارم میگم اگه قرار باشه فقط رادیو تلویزیون بیست این مباحث بپردازه، اتی بیان سخنرانی کنن، کتاب ها تولید بشه، بعد از 10 سال ما ببینیم توی رقابت به قول ایشون با این فضای مجازی، با این رقابت سنگینی که حالا در شبکه های مجازی را افتاده یا تو مسائل، ببینید اینا مکمل یکدیگرن. شما نمیتونه فقط با آموزش و پرورش انتظار داشته باشید به این هدف برسید در حالی که تو اقتصاد کاری نکردی، تو سیاست های دیگه‌ای که تکمیل کننده این پازله قدمی برنداشتی، بعدش هم فردا بگید که آموزش و پرورش نتونست تو این زمینه نقش بی‌بدیلی قرار بود ایفا کنه، هیچ ایفا نکرد، هیچ عملی رو در واقع نتونست انجام بده که ما رو به هدف نزدیک بکنه. من معتقدم که خب کسای دیگه هم باید طالب پاسخگو می‌شدن. ما کارگروهی رو داریم با چه عظمتی در زمینه سبک ایران، سبک زندگی ایران اسلام داره کار میکنه، تولید محتوا کرد یا در زمینه اسلامی کردن محتوای کتابای درسی فرنگستان و چه و چه افتاده، چه نتیجه‌ای داشته، خروجی چی بوده، آیا خود صدا و سیما تونسته به وظیفه خودش توی زمینه عمل بکنه، تو تولید محتوا فیلم و سریالی که ساخته واقعا موفق بوده توی زمینه، چقدر تونسته نقش ایفا کنه؟ خب میتونیم کارهای پژوهشی انجام بدیم، واقعا ببینیم خانواده های پر جمعیت، این سطح سواد والدین، جمعیت خانواده، اقتصاد خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه در رشد و پیشرفت و زندگی دانش آموزان. کارهای پژوهشی کمی کیفی توی زمینه اتفاق بیفته تا اینکه جامعه و خانواده باور بکنه.
بله.
من اون نگاه رو داشتم اینجا هم بگم، حالا همه نگیم به قول معروف اگر فردم خانواده ها رو بسیج کردیم، مربیان رو بسیج کردیم، 4 سال دیگه که ارزیابی بشه بگیم آقا به نتیجه نرسیدیم، این همه هزینه کردیم، باز گناهکار واقعی رو آموزش و پرورش معرفی کنیم.
خب آیه دکتر سحرخیز، ما همکارمون خانم هانی عظیم‌زادگان که ایشون مترجم هستن چند دقیقه هست پشت خط برنامه هستن، ایشون مقالات و فضای بین المللی رو در خصوص موضوع برنامه رصد کردن و به یک مجموع اطلاعاتی رسیدن که میتونه شاید به ادامه بحثمون در دقایق پایانی هم کمک بکنه. خانم عظیم‌زادگان خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو.
سلامت
با توجه به موضوع برنامه گذاری کنیم به خارج از کشورمون، ببینیم با این موضوع چگونه پرداختن و یا سیاست دولت مردان چگونه بوده. در سال 2019 در سایت خبری چین به نام South China Morning Post این عنوان منتشر شده: To raise the birth rate, China should rely on its own tradition of a strong, stable family rather than follow the permissive way. به منظور افزایش نرخ جمعیت، چین باید به جای پیروی از غرب سختگیرانه، سنت خود از خانواده باثبات تکیه کنه. خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، پیشنهاد برای تشویق بیشتر زنان به فرزند آوری بدون ازدواج راه حل برای جامعه نیست و باید برای خانواده با ثبات ارزش قائل شد. چین باید سیستم حمایتی خود از خانواده ها را برای داشتن نوزادان بیشتر بهبود ببخشه، مثل افزایش مرخصی والدین و یا کاهش هزینه های زندگی و تربیت فرزند در کنار education آموزش و encourage تشویق به فرزند آوری باید صورت بگیره. در ادامه عنوان کرده که مسئله مهمتر از جنگ تجاری چین با آمریکا که دائم سرفصل خبرهاست، اتفاقا آینده خانواده چینی ها در معرض خطره. از اواسط دهه 90 نرخ باروری چین در سطح پایینی از جهان صورت گرفت و به طور متوسط 1.6 تولد برای هر زن تخمین زده شد و پیشبینی هم میشه که بین سالهای 2015 تا 2040 بیش از 100 میلیون نفر از سنین کار کاهش پیدا بکنن که کاهش باروری چین مانع بزرگی برای تحقق رویای چینه، چون منجر به تضعیف فرصت‌های اقتصادی در چین میشه. حتی برای تقویت باروری برخی از گروه‌های مدنی و محققان خواستار رویکرد متفاوت و هنجارشکن شدند و پذیرای تولد خارج از ازدواج که گفتن این یک رویکرد همون دپرمسیو ویف پیروی از یک رویکرد سهگیرانه غربه که میتونه مثلا این رویکرد چین رو در واقع این کاهش فرزندش رو متفاوت کنه که با کاهش و با مخالفت دولت مواجه شده، چون از لحاظ سایکولوژی و روانشناسی تبعات داره. بنابراین تحقیقاتی که در سراسر جهان انجام شده مانند سایر سیاست‌های باروری، پرداخت کمک هزینه به والده تعداد فرزندآوری را در کوتاه مدت افزایش داده، اما دیدن این اقدام در بلند مدت جواب نمیده. اتفاقا پرداخت یارانه به خانواده به ویژه به مراکزی که مراقبت از کودکان را انجام میدن دیدن در بلند مدت اهمیت بسزایی داشته. بنابراین اصلاحات باید در بخش آموزش دولتی به مراکز، حالا این مراکز میتونه مستقیم وابسته به دولت باشه یا به صورت NGO باشه، در کنار سیاست تشویق خانواده به فرزندآوری صورت بگیره و قاعدتا بسته های حمایتی از جمله افزایش اقدامات مراقبت از کودکان، مرخصی طولانی تر برای والدین در کنار دستمزد بهتر و مهار برای کاهش ساعت کار طولانی میتونه برای خانواده، تحکیم خانواده و تشویق به فرزندآوری نقش موثری داشته باشه.
تمام هست بحثتون؟
بله تمام.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا.
آیه سحرخیز
من یه جمله ببینید، خانم اشاره کردن حمایت هایی که تو کشورهای دیگه از آموزش و پرورش دولتی میشه. خب روزی که دغدغه های خانواده ها اتفاقا تاثیر بچه هاشونه. در امریکا ما تنها 7% مدارسمون غیر دولتی هست که تازه فکر میکنم از این اگر اشتباه نکنم از این 7% 2-3% هم وابسته به کلیسا و اماکن مذهبی است. در ایران ما یک روایت حدود دفعه همین 8 سال گذشته تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی رو از 1 میلیون نفر به 2 میلیون نفر رسوندیم. بیش از 14% مدارس ما مستقیما غیر دولتی است. مضافاً بر این که مردم تو مدارس دولتی هم 30% از بار آموزش و پرورش رو به دوش گرفتن و ما اینجا در واقع دغدغه‌ای که میخوام کمک بود، ما سال به سال داریم آموزش و پرورش دولتی رو تضعیف میکنیم. میزان سرانه ای که به مدارس دولتی تخصیص پیدا کرده توی 10 سال اخیر اگر شما رو منحنی ببرید کمترین درصد بوده. مضافاً بر این که ما از در بحث تولید ناخالص ملی هم کمتر از 2.5% از تولید ناخالص ملی رو به آموزش و پرورش اختصاص دادیم. با این همه در واقع وظیفه سنگینی که ازش انتظار داریم، در حالی که کشورهای منطقه بیش از 4%، میانگین جهانی قریب 5%، بین 4-5% از تولید ناخالص ملی است. بنابراین اگر انتظار معجزه از آموزش و پرورش داریم باید اینا رو هم در کنارش ببینیم. عرض کردم من در کل موافقم بر این که رسالت آموزش و پرورش در این زمینه خطیره، باید کار بکنه، فرار از مسئولیت نداشته باشه. اما بخشی که دارید شما چین رو مثال میزنید یا کشورهای موفق رو این حوزه دارید مثال میزنید، حداقل بگید که بودجه‌ای که ما به آموزش و پرورش میدیم اگه به دلار تبدیل بکنیم در مقایسه با اونها، ظرفیتی که به آموزش و پرورش اختصاص دادیم، باید بگم که ما در این 8 سال اخیر به خصوص در دولت قبل ضربه‌های بزرگی رو به آموزش و پرورش دولتی زدیم و امروز یکی از نگرانی‌های والدین تحصیل بچه‌هاشون در مدرسه است. حتی مدرسه‌های دولتی هم مستثنی که در تابستان‌ها میایستی از جیب خودشون مبلغ قابل توجهی برای اداره مدرسه بپردازن. بله
آقای سرخیز، یه سوال دیگر من در همین اعدامشون دیگه تقریبا هم دقایق پایانی هست میخوام بپرسم.
بله.
ما اشاره کردن سرکار خانم به بحث در واقع خانواده با ثبات.
بله.
چقدر ما میتونیم تو آموزش پرورشمون، حالا مثلا به خصوص بعد از دوره بلوغ افراد که آموزش های مسائل جنسی و بحث فرهنگ رشد در واقع میتونه اهمیت پیدا بکنه، ما الان چقدر تو آموزش پرورشمون رو این موضوعات کار کردیم؟ حالا صرف نظر از این که بحث هزینه ها و بحث در واقع موضوعات اینچنین به جای خود،
تربیت جنسی ما یه محدودیت های دیگه هم داریم، نمیتونیم آموزش مستقیمی. حالا شما کشور چین رو یا بعضی کشورهای اروپایی هستن، اونجا معلم ویژه بابت این کار دارن. از توی دوران طفولیت توی آموزش جنسی به شکل بارز و مستقیم کار میکنن. ما این محدودیت رو به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی داریم، نمیتونیم که باز عمل بکنیم. بالاخره میبایستی با اون ظرفیت ها به روش غیر مستقیم یا با آموزشی که روی والدین میدیم، که البته با شناخت والدین رو توی زمینه بالا ببریم که بتونن به خصوص با نوجوانان خودشون که دچار اضطراب و دچار بحران دوران بلوغ هستن چگونه برخورد بکنن. چونی با این محدودیت داریم، اونا مدارسشون مختلفه، اونا آموزش های جنسیتی رو معلم ویژه دارن، متون ویژه دارن، تو برنامه درسی هفتگیشون گنجاندن، ما نمیتونیم به این شکل برخورد بکنیم. اما این معناش نیست که راهکار نباشه، ما راهکارهای وجود داره و میبایستی این رو عرض کردن به عهده مربیان پرورشی. بعضی از دروس، مثلا دروس زیستشناسی رو میتونیم برای خانم ها بابی رو یا فصلی رو جداگانه ببینیم، برای پسرها جداگانه ببینیم، تو کتاب درس دین و زندگی میتونیم اینها رو داشته باشیم، یا همین بحث مدیریت خانواده، این مباحث رو در قالب فعالیت‌های فوق برنامه به تدریج به خود دانش آموزان و خانواده ها بدیم.
آقای دکتر، الان گزارشی وجود داره که مثلا میزان مراجعه دانش آموزان به معلم‌های پرورشی رو در سراسر کشور رصد کرده باشه، این نقطه‌های در واقع بحرانی قضیه رو شناسایی کرده باشی که چقدر بچه‌ها مراجعه میکنن، چقدر مثلا محل استفاده است این معلم
و مربی؟ من به ممکنه دوستان مربی پرورش از من دلخور بشن، ولی ما دیگه اون جایگاهی که در دهه 60 یا در ابتدای دهه 70 ما برای مربیان پرورشی داشتیم، متاسفانه اون جایگاه از دست رفته و الان امروز مربی پرورشی تبدیل شده به یکی از معاونین مدیر مدرسه که به جای اینکه در خدمت هدف کاری خودش قرار بگیره به حاشیه رفته. دلایلش هم این است که ببینید، ما در آموزش پرورش متاسفانه اونایی که باید متن قرار بگیره رفته به حاشیه. ما فکر میکنیم فعالیت‌های فوق برنامه، رفتن به اردو، مسابقات ورزشی، مسابقاتی که میتونه اتفاقا باعث رشد اجتماعی و بلوغ فکری دانش آموزان بشه، به دلیل اینکه منابعمون محدوده تحلیل کردیم. شما همین مثلا به 10 سال اخیر رو رصد بکنید، چقدر برنامه‌هایی که ما در زمینه معاونت پرورشی سالهای قبل اجرا می‌کردیم به دلیل تنگناها، به دلیل نبود منابع یا نیروی انسانی کارکشته و متخصص متاسفانه تعطیل شده. یا همین ببینید، شما بحث مشاوره رو جدی بگیرید، مشاوره یکی از زیرمجموعه‌های معاون پرورشی است. 6 سال دوره ابتدایی شما تو کدام مدرسه مشاوره دارید؟ خب این مشاور باید ببینه اگه دانش آموز شد ناسازگاری که با خانواده‌اش مشکل داره، حالا تو مسائل بلوغ، تو مسائل جنسی، تو مسائل نگران چیزای مختلف، این رو میتونه به عنوان یک کسی که محرم رازه و میتونه طرف مشورت با پدر مادر و دانش آموز و مربی قرار بگیره، هیچاش تو مدرسه خالیه. ما امروز فقط به دنبال این هستیم که دانش آموز رو برای دانشگاه آماده کنیم، نه برای زندگی. و یکی از ضعف‌های اساسی آموزش پرورشه، اینم مطالبه اولیاست.
بله.
لازمش اینه که با نگرش و والدین رو تغییر بدید.
خیلی متشکرم.
بله.
خیلی متشکرم. دیگه فرصت نشد با آقای میرشفیعی صحبت پایانی رو داشته باشیم. از شما هم تشکر میکنم آقای دکتر میرشفیعی، همچنین از آقای دکتر ابراهیم سرخیز، معاون سابق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش، و دیگر مهمانانی که در طول برنامه خدمتشون بود. از اینکه همراه ما بودید در این برنامه بحران خاموش ممنون و متشکرم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان فقط این رو عرض بکنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید فایل این برنامه رو دریافت کنید و شنونده اون باشید. وقت دیگری نمونده، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
13 سی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13 سی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟
داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. و مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفته. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.